پنجشنبه دوم مرداد ماه 1404 مشهد مقدس دانشگاه علوم اسلامی رضوی دکتری سعود جزا قواعد فقهی و فلسفه قواعد قاعده بودن یا فرا قاعده بودن مثل لا حرج نفی اوس لا ضرر و امثال ذالک نشست 11 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. یادم روز اول در اون نشست مجازی عرض می کردم که ما برای اینکه ارتباطمون با امام عصر علیه السلام هر روزه باشه، به قول امروزی ها نهادینه باشه، روزی دو رکعت نماز برای امام زمان مثل نماز صبح نه کمتر نه بیشتر بخونیم و هدیه کنیم برای سلامتی ایشون، فرج ایشون. این ارتباط به انسان نورانیت میده، همونطور که ایشون با ارتباط با خدا نورانیت داره. انشاءالله که از اون روز این دو رکعت نماز رو ترک نکرده باشید و اگر احیانا درس رو گوش نکردید که نباید اینطور باشه، یا احیانا یادتون رفته، ترک نکنید. این هدیه ما باشه به شما، چیزی که ما نداریم به شما بدیم، اما این هدیه معنوی رو فکر میکنم مناسب باشه به شما بدیم، داده بشه. حالا صبح باشه، زور باشه، شب باشه، هر وقت وقت کرد انسان دو رکعت نماز هدیه است، چیز دیگه نیست. به محضر آقا قطعا هم ایشون بدون جواب نمیگذارن، یعنی پاسخ مناسب رو خواهند داد. خواستم تأکید کنم باز که اگر احیانا عمل نکردیم انشاءالله عمل کنیم تا آخر عمر. حالا من خودم اگر اثر داشته باشه این نکته رو بگم، شاید از قبل از طلبگی، با اینکه ما بعد از کلاس پنجم طلبه شدیم، ما دیگه راهنمایی و دبیرستان اینا رو ندیدیم، ولی از همون سالها اوائل طلبگی یا تا قبل از طلبگی تا امروز، حتی امروز هنوز نخوندم، صبح خیلی خسته بودم، تا امروز تک نشده که انشاءالله بنابر ادامش. بسم الله الرحمن الرحیم. بس خوبی مطرح شد، بس فاخریست و بایدم در همین دو سه روز پی برده باشد که این چقدر اثرگذاره در استنباط، حتی نه استنباط، ای من میگم استنباط عادت کردم، ولی در فهم دین، انسان نگاهش به فهم دین هم عوض میشه. مثلا لا حرج رو یه قاعده بگیره که حالا چهار تا موردم داره، یا نه اصلا اینو وصف دین بگیره، وصف شریعت بگیره، که طبیعتا تمام دین رو با این نگاه میفهمه، خیلی فهم میکنه. خب قرار امروز رو لا ضرر چیز بکنه. میدونید لا ضرر، حال من اونچه معروفه بگم تا بعد ببینیم شما دوستان دیشب چیکار کردید، فکر کردید، نکردید از دیروز تا صحبت کنید. بدونید لا ضرر تقریبا تا امروز جن و انس و ملک، مذکر و مؤنث و خنسا و ممسوح از فقها ها قاعده گرفتن. حتی مرحوم آقای روحانی هم که اونجا دبه در آوردن، اینجا دیگه چیزی ما ازشون ندیدیم. لا ضرر در تفسیر لا ضرر به عنوان قاعده مستحضری اختلافاتی هست، اما تو قاعده بودنش اختلاف نیست و اون نظری که الان جا افتاده است. یعنی باز بگم بیرید مرسه نواب با 100 نفر صحبت کنید، آقای ناینی و آقای شیخ انصاری و آقای خویی و شیخ و استاد ما حضرت آقای وحید سلامه الله، اینا همه قائلن میگن که مراد از این قاعده اینه که ما در اسلام حکم ضرری نداریم. لا ضرر فی الاسلام یعنی لا حکم ضرری در اسلام، ولذا اگر یه حکمی به طبع اهل اولی ضرری نبود ولی در حق منی شد ضرری، برداشته میشه. مثلا وضو شد ضرری، نماز ایستاده شد ضرری، روزه شد ضرری، برداشته میشه. حکم ضرری در اسلام نداریم، فرقم نمی کنه تکلیفی باشه مثل همینا یا وضعی باشه. مثلا لزوم وفا در معامله قبلی برای مقبول ضرری دیگه، این لزوم برداشته میشه. برخی ها تا خیلی جاها رفتن، این گزارش ارزشمندی است، حواستون باشه. مثلا صاحب عروه همشهری ما، مرحوم صاحب عروه عثمان کاظم، برد حتی تا بحث طلاق. اگر صبر زوجه، چون حق طلاق که نداره، اگر صبر زوجه ضرری باشه براش، این وجوب صبر برداشته میشه، ولی زمان میتونه به حاکم شهر مراجعه کنه و حاکم شهر زن رو مطلقه کنه، طلاق قضایی. این طلاق قضایی که الان شده آچار فرانسه جمهوری اسلامی، اولین بار صاحب عروه مطرح کرد و خدمت شما فضلا بگم چه بلایی هم سر سید آوردم، که چه نشستی که یک سیدی پیدا شده. حالا اون شانسش بود که سید بود، کمتر میتونستم فرشش بدم. چه نشستی که یک کسی پیدا شده میگه زن میتونه، حالا درستم که نمیفهمن که خوب که میخوان بکنن، زن میتونه خودشو طلاق بده. اونجور نگفته ها، اون گفته مراجعه کنه به حاکم شهر، حاکم شهر او رو طلاق قضایی بده. چه بلایی سرش آوردن. ظاهرا من تو پرانتز بگم برمیگردم، ظاهرا من یه وقتی نمیدونم خود من کجا گفتم که اگر یک خانواده‌ای بچه دار نمیشن، از طریق تلقیح مصنوعی اینا میتونن بچه دار بشن. من از خواهرمون عذرخواهی میکنم، مثلا اسپرم مرد رو با تخمک زن رو بگیرن، خارج از رحم زن یه چند وقتی پرورش بدن، بعد بذارن داخل رحم از شوهر خودش. حال ما که رحم اجاره‌ای رو قبول داریم، ولی اون حالا جدا. گفتم اگر واقعا حفظ خانواده متوقفه بر اینه اشکال نداره، آخه همه آدم که مثل هم نیستم. میدونید بعضی ها بچه هم نداشته باشم میگن خب نداشته باش، ما که خیلی چیزار نداریم، بچه هم نداشته باشه. اما بعضی ها نه، حالا یا زنه لح لح میزنه یا مرده لح لح میزنه یا هر دو، اصلا تا چشمشون به یه بچه میفته اشکشون جاری میشه. خب زندگیشون، گفتم اگر واقعا زندگی داره متلاشی میشه و عسر حرج براشون تحمل بی بچگی، اشکال نداره، ولی اون مستلزم این باشه که مثلا خانم به یه نامحرمی مراجعه کرده، محرمم که باشه باز اون شرمگاه محرم و نامحرم نداره دیگه، ولی اون مستلزم لمس هم باشه، مثلا باید به یه دکتری مراجعه کنم، همشهری ما هست دکتر افلاطونیان که فلاطونی ما نیست برای همین ناباروری. خب حالا اون ممکنه دست هم بزنه به بدن زن، مثلا مقید نباشه. ما گفتیم اشکال نداره، چون حفظ یک خانواده و عدم تلاشیش از این حالا نگاه چی تره، یعنی آدم از همون نگاه فرا قاعده ها این تو میفهمه یه خانواده حفظ بشه تا متلاشی بشه. و بعضا زن و شوهر هم دیگه رو خیلی دوست دارن، اگر جدا بشن زن نابود میشه، مرد نابود میشه. خب یک لمسی، این دکترام که میدونه وقتی مدتی کار میکنن یه اصلا براشون مثل بادبادکه، یعنی اصلا اینجور نیست که خیلی مثلا تحریک بشن و فرا، اصلا براشون مثل جسی. ما اینو یه جای ظاهرن گفتیم و ظاهرن هم تغییرات درس من سبش. آقا یه نفر در قوم که مدرسانه حالا ضبط هم داره میشه، ولی از این خوچی های رابی انداز منطقه پرقدرت و پرنفوس، آقا این ببینید چی داره گفته میشه، تمام علماء اسلام گفتن لمس نامحرم حرامه، گفت کم سواد. میگه من میگم لمس نامحرم حلاله، میگه من گفتم حلاله، میگم تزاهم که میشه پیش میاد تو تزاهم بله. حال جالب که همین آقای که کارنوال را میاندازه، همین آقا خانمش اگه بخواد سزارین بکنه چیکار میکنه؟ خانمش میخواد سزارین کنه بچه دار بشه، فرض کنید فقط هم مرده چیکار میکنه؟ خب میگه اشکال نداره، خب زن باید چیز بشه وضع هم بکنه، یا حالا سزارین ممکنه بگید اگه نکنم میمیره، یه دوملی میزنه یه جای خانمش چیکار میکنه؟ و میگه برو در بیاد، ولو با این دومل هم میتونه زندگی بکنه، ولو خوب سخته اذیت میشه. حالا جالب اینه که چقدر فاصل است بین فهم این نادان ها با امام صادق. راوی میره خدمت امام، خانمیه، میگه دکتر مرد هست دکتر زنم هست، منتها دکتر مرد ارفقه، روایت معتبره ابو حمزه سومالی سندش هم عالیه، عرفقه یعنی اطمینان بیشتری به کارش هست، معروفه، میگن اگر دندون بکشید پیش دکتر زن نرید، چون زور رو نداره که دندون رو بکشه بیرون مثلا، ولی خود زور مرد بیشتره دیگه. ارتوپد مثلا بخواد استخون جا بیاندازه زور مردانه میخواد، تا حالا یه خانمی بخواد با این مچدستش اسخون جا بیاندازه. امام میگم بره پیش اون دکتری که عرفقه. وقتی از یه فقیه مثل آقای تبریزی هم سوال میکنن، ایشون هم میگه اشکال نداره، بحث ضرورت نیست، بحث عرفق بودنه. و هر حال حالا این درد دلی بود خواستم بگم که اون بلای اون موقع الان هم هستم، اون کارنوات و اندازه حالا هستن و متاسفانه وقتی قدرت پیدا میکنن یا یه پست میگیرن یا اینا، تو کشور ما بعضا افراد قدرت که میگیرن احساس سوادم میکنن، خیلی سیاسی ها فکر میکنن قدرت سوادم میاره، در حالی که قدرت اگه سواد کم نکنه سواد نمیاره، مگر واقعا زرنگی کنه، بخونه، کار کنه. بله من 50 سالم رئیس مملکت باشم درس نخونم تکون نمیخورم، من همون 50 سال. ولی خونم بعضی ها اینطور نیست، وقتی پستی سمتی چیزی احساس میکنم مثلا سواد چونم عوض شد. خلاصه جناب سید ما آقا این لازره رو تا اونجا برد، داشتم اینو میگفتم که داشتم گزارش میدادم از نگاه بزرگان به لازره. پس این طور شد، لازره قاعدتون شرعیه که موارد، ولذا سوال کنید، همین الان هم بپرسید از مراجع که وضو برای من ضرری شده، روزه ضرری شده، حج ضرری شده، میگن خوبی چی دیگه، وضو که بدل داره تیممه، روزه هم که بدل داره قضا هست، بعدن اگه نتونستی نمیدونم فدیه بده، حجم بعضا میگن هیچی، بعضا میگن نائب بگیره، ولو زنده هست نائب بگیره، برسن ها خلاصه بدل به حکم همین قاعده. البته نادری از بزرگان اینو قبول دارن، اشتباه کردم، این البته رو نباست بگم، این الان که بگم ذهنتون رو منعرف میکنه، این بحث لازره. حالا درس ما سوال ایجاد کرده، تا پریروز ما این سوال رو نداشتیم، ولی حالا این سوال رو داریم که لازره هم قاعده است یا فراقاعده است، که مثلا به این معنا بگیم که مثل یک لباس سرتاسری، این تو میشه دیگه. نشانه های فراقاعده چی بود دیروز؟ دین خلاصه ضرر توش نیست، دین ضرر توش نیست، اصلا دینو اینجوری بفهم، وقت دیگه لوازم فراقاعده هم یادتون نره، دیگه به درد مورد مورد نمیخوره. یعنی شاره میگه همین دینی که من دارم با همین وصفی که هست لا ضرر فی الاسلام، با همین وصفی که هست دست نبر توش، مثل لا حرج دیگه، اون فراقاعده بود. حالا اگر فکری کردید آقای یزدانی بودید، درسته؟ ما یه رفت داریم ایزدی، شما رو داریم یزدانی، جای هم دیگه گاهی به کار میبریم. خب حال هر کدوم دوستان یا خانم اگر چیزی فکری کردید گوش میکنم، فقط چون میخواد ضعف بشه بعدا معترض میشن که صدا ضعیف بود، میخواد بردارید صدای جلو خودتون، میخوادم بلندتر، ولی بیا برید جلو تر پرنر اونا رو برید.
بعد از این جهتی که دوستانی مقداری با دقت بیشتری، بسم الله الرحمن الرحیم، از این جهتی که بالاخره دوستان به دقت گوش بدن خیلی کوتاهه، ولی اینو عرض بکنم که 10 ساعت شاید شد و تمام آثار شما رو از اهم از مجازی و کتابایی که حالا بالاخره تمام آثار شما بودن همه رو من رفتم یه استقصایی خلاصه کرد. استاد بحث شده که لازره قاعده فقهی هست یا حکم فرعی، این مقدم است. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی برخلاف نظر مشهور، یعنی پس نظر مشهور اینه که این قاعده است، ایشون برخلاف نظر مشهور قائلن که قاعده نیست بلکه یک حکم فرعی اولی است. برخی لا
تفسیر لا
رو قبول دارم.
درست.
همشو؟
بله بله.
بپرسی نیا آره اونم هست.
درست.
این البته که من گفتم پشیمون شدم.
بله. درست.
خواستم این دو ستا رو استثنا کنم و درست مطلقم نه نباشیم. بسیشون ملاحظه با من و همه رو میدیم.
بله. بعد برخی لازره رو جز قواعد امتنانی به حساب آوردن. حالا امتنان هم تقسیمی داره، امتنان بر هر یک از مکلفان، بعضی ها گفتن، بعضی گفتن نه نسبت به کل امت اسلام. این مقدمه بود. ولی اون که من در واقع ادعا کردم که زاغی حضرت عالی رو سریع میخونم که وقت گرفته نشه، از مطالبی که در مفهوم شناسی عسر، حرج و ضرر باید با آن توجه کرد، تفاوت عسر و حرج با ضرر و به تبع گسست لا حرج از لا ضرر است. در توضیح مطلب باید گفت مفهوم عسر و حرج با مفهوم ضرر متباین است. یعنی چون بحث از اون بود، حالا میخوام ببینیم که این هم مثل همون فراقاعده است یا نیست. میخوام اینو در واقع پیش مقدمه بگم. زیرا دو مفهوم اول به معنای شدت و ضیق و مفهوم اخیر به معنای نقصان بر مال، جان و یا ارض و آبروست و در مصداق رابطه عسر و حرج با ضرر رابطه عام و خاص منوج هست که گاه بر مصداقی هر سه عنوان صادق است و گاه از یکدیگر جدا شده، یکی صادق است و دیگری صادق نیست. تفاوت بین واژه عسر و حرج با ضرر باعث می شود تا مفاد قاعده نفی عسر و حرج با قاعده نفی ضرر هم متفاوت گردد، چنان که باعث می شود مجرا و حیثیت جریان هر یک غیر از دیگری باشد. ادله نفی عسر و حرج و ضرر ناظر به حرج و ضرری که لازم طبیعی اجرای حکم تکلیف است نمی باشد. بنابراین ادله نفی عسر و حرج و ضرر ناظر به عسر و حرج و ضرری است که افزون بر عسر و ضرر طبیعی عمل است. با این وصف مشکل معروف تخصیص اکثر هم که حالا دیروز هم یه اشاره فرمودین هم در مورد قاعده لازره با این بیان دیگر اساس ندارد. حالا من بقیه موضوعات هم که کامل استقصا کردم طولانی تر میشه و الا، ولی عمده چیزی که در واقع مد نظر حضرت عالی بود، چون از عسر و حرج وارد این شدین، نکته‌ای که به نظر من شما مد نظرتون همین بود، تفاوت اینا با اون چیه؟ تفاوتش همینه که شما فرمودین که عموم خصوص منبج هم و یه رابطه تباین بینشون برقراره و تو عمل یه تفاوتهایی با هم دارن و الا کما فتفابه یعنی مثل عسر و حرج میمونن دیگه، قاعده در واقع به اون صورته. این خلاصه‌ای از اون گزارشه. استاد اون چیزی که من فهمیدم، شما لازره رو در واقع شبیه همون عسر و حرج میدونید، یعنی این هم فراقاعده میدونید نه قاعده، ولی با این توصیف که یه تفاوتای با اون داره در به فرمایش خودتون، اینو از این بخش که الان خوندم، یه تیکش از یه مقاله بود در مورد خروج زن بدون اذن شوهرش، تو اون جا به قاعده لازره اشاره کرده بودیم، یه بخشش از کتاب فقه و مصلحتتون بود که از سه جای مختلف بحث در واقع عسر و حرج و ضرر رو کرده بودیم، لا بلای بحث این مباحث هم بهش پرداخته بودیم که در واقع فرموده بودیم که با مفهوم ضرر متباینه، یعنی مفهوم عسر و حرج با مفهوم ضرر متباینه، به همین خاطر هم تو در واقع این تفاوته باعث میشه که مفاد قاعده نفی عسر و حرج با قاعده نفی ضرر متفاوت بشه. حالا توضیح بیشتر من دادم تا گفتم شاید وقتی کلاس گرفته نشه، در واقع توضیح بیشترش میشه که مطابق قاعده لا ضرر در اسلام حکم ضرری وجود نداره، در حالی که در بسیار از احکام اسلامی در واقع اسلام خالی از ضرر نیست. بهترین جواب این است که بسیار از این موارد که به عنوان مورد تخصیص شمرده شده است، نظیر حکم به جهاد، پرداخت خمس و زکات، تخصصا از ادله و قاعده لا ضرر خارج است و این قاعده ناظر به ضرری که لازمه طبیعی این تکالیف است نمی باشد. نظیر این سخن در ادله ای که شریعت اسلام را سهل و حنیف معرفی می کند نیز جاری است. از همین بیانتون معلومه که عقیدتون اینه که با اون در واقع عسر و حرج تقریبا توی فضا قرار میگیرن، چون فهمیدین که این نظیر این سخن، این قسمت رو از کتاب فقه و مصلحتتون دارم میخونم، نظیر این سخن در ادله که شریعت اسلام رو سهل و حنیف معرفی میکند این جاری است. منتها یه توضیح اضافه دادیم، گفتیم که با این توضیح که این ادله هیچ نظارتی بر احکامی که طبع آنها با سمحه و سهل بودن منافیس ندارد و در تعارض با آنها نیست، مثلا نمیتوان با استناد به این ادله وجوب خمس رو مطلقاً یا در بخش از درامت ها برداشت. آری این ادله همسو با ادله نفی عسر و حرج و ضرر نافی هر حکمی است که خارج از طبیعت آن صعوبت و مشقت زائد دارد. یعنی در واقع یه وجه تفاوتی شما قائلین و یه وجه تمایز بین این دوتا قائل شدین، ولی در کل نظر حضرت عالی فراقاعده بودنشه با این تفاوت که حالا اجمالا عرض کردم. اگه اینجوری در واقع بیان بشه خیلی خیلی که میگم چند تا مشکل هست که مشکلات معروفی هم هستن، مثل همون روایت صفوان که شما فرمودین، اینا خود به خود قابل حل، یعنی در باب روایت صفوان هم واضح هست که قصد امام علیه السلام از این کار توجیه حکم و اقناع مکلفان برای پذیرش آن است، نه تلاش برای تطبیق قواعد و ضوابط عام بر مورد. و مسائل دیگه که یادم هست تو کتاب یک از کتاباتون از آقای مکارم شیرازی تو قواعد فقهیشون مطرح کرده بودین، این مشکلات با این بیان خود به خود حل میشه. این خلاصه ای از اون گزارشی بود که در واقع خواهش میکنم. بسید متاسفانه مکتوب نشده بود، فایل صوتیش وجود داشت.
نه
پیاده، من که پیدا نکردم، یعنی پی دی افش رو زدم چیزی هنوز وارد نشد. حالا شاید تو سایت مثلا جای دیگه هست، چون که اینجا که من دیدم تو در واقع جست بود. بسیار
خواستم بگم اونجا منبع خوبیست. یه نکته دیگه هم بگم بعد میم محضر آقای مشرم. من فقه و مصلحت رو بر اساس قاعده انگاری اصلا اینا نوشتم. حالا یا اون زمان خود منم به این مطلب نرسیده بودم یادم نیست، قاعده فراقاعده، یا اگرم رسیده بودم نخواستم خودم رو درگیر کنم، بر اساس مشهور حرف زدم. وگرنه شما تو فقه و مصلحت همش قاعده لاحرج میبینید. اگرم به سهله سمحه اشاره کردم خواستم یه مشابهتی بگم. حالا نمیدونم فقه و مصلحت رو ما چه سالی اولین چه
واقعا نظراتون رو نگاه میکردم تاریخش هم میبینم فقه و مصلحت چاپش 95.
خب پس مثلا 92 93 نوشته شده، یه تا نوشتم و اومده جلو و اینا، و الان 12 13 سال میشه. یادم نیست این فراقاعده رو من چه همین بر نه بله همین لذا میخوام بگم فقه و مصلحت الان این فقه و مصلحت موجود که ویراست هم نشده برای این منبع، این منبع خوبی نخواهد بود قهران، چون انگارم الان عوض شده. حالا میریم جلو، هر خیلی داریم امروز انشاءالله که بخشش هم در جلسه آینده تمام کنیم دیگه این بحث. شما چی دارید اون؟ اگر بودن ترم
در نشست هشتم در مورد عدالت
تو این کتاب جدید که انشالله میاد تو بازار گفتم بعضی چیزا جزیستن بهتره، یعنی هم زیست قاعده بودن دارم هم زیست چی؟ فراقاعده. بله دو زیستم. و عدالت همینه، عدالت هم قاعده میتونه باشه، مثل که به قاضی میگیم حواستو جمع کن، به متهمها یه جور نگاه کن، میگه رو قانون لزوم اجرای عدالت در قضا قائل است. یا مثلا حاکمیت باید عدالت رو بین مردم اجرا کنه، حزب‌بازی و اینا نباشه. با اتوبوس نیان، با اتوبوس برن. الان درسانه اینجوری شده، نه هر کی شایسته سر جای خود. اینا قائل است که لزوم اجرای عدالت بر حاکم تو حکومتش. از طرفی اما حرفی که دیروز و پریروز می‌زدیم، واقعا کل دین رو باید عادلانه دید و هیچ حکمی که خارج از عدل باشه، یعنی پیغمبر رحمت نمیاد شریعتش غیر عادلانه باشه. من نمیدونم بعضی رفقای ما چجور با چه جرأتی، خیلی هم رفیقیم، دوستیم، محبت هم دارن، ما داریم که بگیم شریعت خداوند تو تکوین عادله، یعنی تو خلق، تو عالم هستی، اما تو قانون‌گذاری عادل نیست. برای این که اینم صاف بشه، جالب اینه که این ها چون یه جاهایی میبینن که نمیتونن حلش کنن و صورت مسئله رو پاک میکنن. از جمله بحث ارث، که ارث زن نصف ارث مرد دیگه. خب بزرگوار این مورد رو حلش کن. حلش هم من نمیگم مثل بعضی از این روشن فکرهای ناآشنا به نصوص بگو ارث زن برابر با ارث مرد. به یه نفر میپرسم میگه باید فکر کنم، از علما هم هستم، اونم ممکنه بگیم صریح قرآن لذکره مثل و حسل انسانه. این دو تا جواب داره. یه جواب اینه که این نصف ارث، نصف بودن ارث زن نسبت به مرد، تو پازل خودش باید مطالعه بشه. آره، زن در اسلام نفقه بر عهدش نیست، تازه نفقه خودش هم بر عهده کس دیگه از شوهرشه. شوهر نفقه خودشه که داره، همسرشو داره. لذا فرض کنید یه مردی فوت میکنه، یه دختر داره، یه پسر، ارث هم هست، پسر مخارج خیلی ها بر عهدشه، دختر نه، دختر شوهر اگه کرده باشه رفته باشه داره خرج کس دیگه میده. باز همین پولم که گیرش میاد بره ببره سوریه و که سوریه بسته شده ببره عتبات و مشهد و کاری نداره، خرجی نداره. به این پازل باید مثلا جهاد در مرد هست و زن نیست و چیزی که اولا تو این پازل باید حساب کرد. از این مهمتر گوش کنید، عدالت که بشه عدل یا بشه غیر عدل، مال حق مسبوقه، حق ثابته. ارث میدونید که ارث حق مسبوق نیست. مثلا میگن دولت باید عدالت رو مراعات کنه، اگر میخواد بیت المال رو تقسیم کنه عادلانه تقسیم کنه، مثل عثمان نباشه که به قوم خشاش بده به دیگران نده، مثل علی ابن ابی طالب باشه که صف بکشید بیاد بدون اینکه کیه کی نیست. بله، چون حق عمومیه، همه حق داریم تو بیت المال. اینجا اگر حاکمیت اومد تبعیض گذاشت این ظلمه، اما در ارث حقی نیست. اصلا اگر اسلام گفته بود ارث ما نداریم، هر که میمیره باید دارایش بره تو بیت المال. البته زن و بچه های این هم تأمین بشن. این ظلم بود، گفتیم ظلم یعنی حقش رو بهش ندادی. ارث حق نیست، میدونید که ارث تفضله. بابای من کارخونه داره، درست، و من یه روزم برای این کارخونه کار نکردم، اگرم کردم پولشو گرفتم، چه حقی من داره؟ نه دختره حق داره نه پسره. البته اسلام بنابر مصالحی و حکمتی که در ما مخفی نیست ارث رو قرار داده. این مثل اینه که من یه پول تو جیبم بذارم، صبح بیام بیرون، به اولین فقیر که میرسم 200 تومن بدم، به فقیر بعدی میرسم 100 تومن بدم. شما بگی آقا این عدل نیست، این ظلمه، به اون 200 تومن دادی، به این 100 تومن. پس من هیچی من نمیتونم توضیح هم بدم. اتفاق اون که 200 تومن گرفته کمترم احتیاج داشته، اون که 100 تومن گرفته بیشترم. این ظلمه؟ نه، حق من دوست داشتم به این. یعنی بعد حکمت اقتضا میکنه که بیمراک نباشه. این که ارث زن نیست و ارث مرده پس عادلانه نیست، پس بگیم شریعت، شریعت مطهر عادل نیست. جالبه که خبرنگار سوال میکنه از اون دوست ما که پس ظالمانه است، میگه نه، نه عدل نه ظلمه، شریعت. چی؟ مثلا نه عدل نه ظلمه. خب این اینجور حرف زدن ها حالا چقدر گزک میده دست دیگران و چقدر سوء استفاده میشه و اینا، رو خدا شکرون لابله ها گاهی میمونه، اما نباید اینجوری ما حرف بزنیم. به هر حال عدالت شما سوال کردید، بله دوزیسته، بعضی چیزا دوزیسته، یعنی هم فراقاعده است با لوازم خودش، هم چی؟ هم قاعده است. و انشاءالله تو این کتاب جدید ما این بحث رو مفصل خواهید
دید. مثلا لازرر چطور؟ چون من دقیقا همین تطبیق رو بیم لازرر هم میشه
دارم. اما هنوز لازرر گذاشتم برای جلسه بعد.
دوزیست اتواتون هست
یا نه؟ مخواب همین یا بیشتر هم هنوزم نه. شما نکنه اوا میخواد. ما به شما با همه تو اوا میدیم.
بس این برکت این خوزاره میشه بسته. برکت این بحث با برکت این بحث لاغت به نظر من این بود که حالا وقتی که نظرات مختلف رو میبینه آدم، میبینه که علما به یه جایی که میرسن به قاعده لازرن همین حس مشکل پیش اومدن، پس چرا چی میشه اینجا، پس تحت اثر لازمی هم به این میرسن. خب بعد حالا اگه نخوام اقراق بکنم، مثل اون بحث حکومت ورود بود ابتکار آنتن شیخ انصاری، به نظر من اگه نخوام اقراق بکنم، وقتی هم قدم با قدم با ذهن شما تو این مباحث مثلا آدم پیش بیره، متوجه میشه که چرا به این نقطه رسیم. یعنی به نظر من این بحث، به نظر من تو قواعد فقهی اینقدر مثلا اهمیتش مثل همون حکومت ورودی که شیخ انصاری
کمتر نیست. بله کمتر نیست.
یعنی الان قدردانتر به نلاغت من الان قدردانتر هم نسبت به این که شما فهمیدین سوال مطرح نشده جدید خود الان میفهمم که چرا.
حالا اوناشون محبتون جای خودش، یه شوخی من شوخی جدیم با هم بعضی چیزا خوندیم و زیاد پیش میاد مطرح میکنم، اون تا یال دنبالم نمیشه. با که من خودم میگم که رئیس کرسی های نظری پردازی هم رئیس کرسی ها هستم تو علوم نقلی، خیلی راحت میتونم اینو ببرم تو کرسی ها و تشکیل جلسه هم بدیم بدون پارتی بازی تو همون نوبت، چون الان ترگی نداره و 4 نفرم بذاریم ناقد و داور و همین کارم بشه. ولی این چنونم مثل کشاورزی که یک تولید میکنه ولش میکنه، و الا من قبول دارم منو منها کنید نسبتشو به من، این هیچی کم از اون نوآوری های حکومت و ورود و نمیدونم مصبتات و اصول عملی و حجت هست نیست، هیچ کم نداره، اینو همش همینطوره. یا همین بحثی که تو روش شناسی داریم، تو کتاب روش شناسی مثلا اسگرایی، غایتگرایی، یه جاهایی ما اسگرا باید باشیم نومینالیست، یه جاهایی نه غایت‌گرا فانکشنالیست. مثلا خودش خیلی بحث مهمی است و چقدر اثر میذاره توی فقه و بود همین بحثی که عدالت به مساوی قاعده. من خیلی دوست نمیدارم از بزرگان استفاده کنم چون خدا رو شکر احتیاج ندارم. من اولین بار آیه میکردم اینو خدمت رهبری، یه سخنرانی 10 دقیقه‌ای داشتم، ایشونم نشسته بود، حتی علما بودن، حدود 100 نفر علما بودن، ما هم 7-8 دقیقه وقت داشتیم. من این عدالت به مساوی قاعده، به مساوی پارادایم، این چیز نقش عدالت در فرایند استنباط اول و دوم که تو این فقه چار شده مقاله، این اولش اینجور خیلی کاملتر بود، اینا بردنش تو مجله خلاصش کردن، عدالت به عنوان قاعده همون دوزیست و یه چیز دیگه بود و پارادایم در اجرای احکام مکشوف، یه همچی چیزی بود، عنوان زیبایی داشت. وقتی تمام شد، بله، وقتی تمام شد اون 10 دقیقه ما، منم مطلبم تمام شد، اومدم رد شم برم میشینم از کنار رهبر، اولا ایشون اشاره کرد، حالا میگم اینا نمیخوام استفاده کنم، اولا صورت منو بوسید، مونهای منو بوسید، من هم که احترام کردم. بعد اون خیلی مهمه، خیلی مهمه، بعد نهارم بعد همون اینو بده من بخونم، ایشون فرمود بده من بخونم، من هم توی همچه برگه شب سرهم برم، اهل تایپ و مایپ هم من نیستم، تو نوشته بودم که صبح برم بخونم، گفتم آقا این دست نوشته، حالا چون هنوزم جلسم و ادامه داشت، یعنی 2-3 ساعت ادامه داشت، گفتم تایپش میکنم موقع نهار میدم خدمتون. بعد موقع نهارم ما رو بودن نزدیک ایشون، آقای حداد و عادل بود، بعدش آقای واعظ‌زاده همین همشهری شما، بعدش من بودم. آقای دکتر حداد داشت میگفت که آدم یاد مطهری میفته، این حرفا که میشنوه یاد اخبار مطهری پدر خانم شد دیگه، آقای مطهری پدر خانم آقای حداد، ایشون هم میگو آره خیلی عالمانه بود، خیلی فاضلانه بود.
برام
حداد حداد بعدم البته تا اون موقع تایپش کردن خود دفتر تایپ که من دادم خدمت ایشون. برای بینید یه همچه آدمی که خودش تیزه و بالاخره مبانی دستشه، خودشم درگیر حکومته، میفهمه که این بحث چقدر میتونه نقش داشته باشه. یه بحث دیگه من داشتم خدمت ایشون، رابطه دوسویه قرآن و نصوص یا یه فکر خاصیه، باز همین ترتیب ایشون صورت ما رو، پیشونی ما رو بوسید، میگم نمیخوام اینا رو، خوشبختانه همیشه پرهیز کردم از این حرفا، ولی همه فهمه اهمیت مطلب و موضوع، که بعد فهمون سخنرانی ایشون 4 بار یا 3 بار اشاره کرد رو، همونطور که آقای علی دوست فرمودن هست تو سایت ایشون بزنید واسه فقه. به هر حال حال اینا مهم نیست، مهم اینه که آدم کار بکنه و خدا رو شکر کنه. اگر هم چیزی به ذهن میاد، آقا مال اهل بیت، مال ذهنم، همش مجاز در مجاز. بگذاریم، حالا اینم بگم که الان مثلا همین قاعده لازلت میدونید، به خاطر همین قاعده گرفتنش به یک عویسی خنسی آقایون برخوردن به نام تخصیص اکثر، برای اینکه انگشت مقابل هر جاش دست میذاری، از نمازش که 5 بار در روز، حال ماها 3 تاش کردیم دیگه، 2 تا به هم میچسبن، ولی سنی ها که با فاصله میخونن اصلا میدونید هی باید تو مسیر نماز باشن و بیان هی نماز، هی نماز، مثلا از خود نماز شروع کنید، روزه رمضانش خود چقدر کار آدم عقب میفته، خمس، زکات، کفارات، روح بس مالیات، بعد بحث جهاد پیش میاد، بحث جهاد، خیلی از پست‌ها که آدم نمیتونه بگیره یا بعضی معاملات که شارط هم بوده حرام، آدم میتونه راحت مثلا پولشو بره دست یه نفر سودش هم قطعی بکنه، میگه ربا هست و این ضرره دیگه، به درصد مشخص کن بعد چی بشه چی نشه، یا تو بانک نذارم چون شبهه ربا داره، اصلا همش هست. بعد شروع کردن جواب دادن آقای مثلا گفتن لازره به امان قاعده اون احکام ضرری برمیداره که طبعش ضرری نباشه، اما احکامی که طبعش ضرریه مثل بحث دادن خمس و زکات یا جهاد، اون طبعش ضرریه، اونا دیگه بر نمیداره. خب پیغمبر دارن لا ضرر فی الاسلام، اونا اسلام هست یا نه، یعنی احکام اسلام، اونا هم جز اسلام، چون قاعده گرفتن به خنس تخصیص اکثر که این نوشته شما، من خواستم جواب بر اساس همون بدم. بله اینا مشکلاته، البته ما که نمیدونیم تا یه رو بیه زنده هستیم یا نه، کلاس بعدی من خواهم گفت که نه قاعده است نه فرا قاعده، هیچ کدام نیست، لازره یه چیز دیگه است. و این جالبه دوباره یه چیز دیگه هم اومد تو دستگاه بحث ما. حالا این گفتم آدم خود میره دیگه بلند نمیشه، اگر انشاءالله کلاس بعد بود که توضیح میدم، و اتفاقا حرف قشنگیه باز اون خودش دوباره به نوبه خودش، تا انشاءالله نخواد
خمس فرمودی زرر بهش ساده به عنوان زرر به خمس و زکات تو ادبیات دینی که مثلا
تبش
خمس و زکات برای صاحب خمس و زکات ضرره دیگه،
حتی اقل از اون ورود نمیشه درست که چون توضیح دم یه نفس نیست در به چه شما میدید ظاهرش نفسه
اصلا یه جور دیگه بگید، یه جور دیگه بگید، خوشگلتر بگید، بگید که با تحلیل دنیوی ضرره نه اخروی، با اون ثوابی که میبره دیگه ضرر نیست، این جور بگید، این خوشگلتره. اینم جوابش اینه که میدونید که ما در فعل آخرت رو نمیاریم مثلا، تمام شد نه ثوابش رو میدونم بهش میره و چقدر این قیامت این صدقه اونجا همین زکات به دردش میخوره، تو داوری ضرر، تو داوری های ضرر هیچ وقت آخرت رو نمیگرم، آخرت رفت. این از بحثای مهمه ها که نقش آخرت در استنباط چیه، ولی اینم بهتون بگم من الاستخانهای لای زخم فقه ماست، چون من حداقل 30 سال دنبال این بحثم که نقش آخرت در استنباط، و تو این کتاب همین کتاب در دست چاپ نمیدونم کجا آوردم این بحث و نقش آخرت، ولی خب گفتم برید دنبالش، یه رگه هایی هم تو کلمات علما میبینید، اینم هست البته. اینکه گفتم نقش آخرت حساب نمیشه، نه بل اتفاق اصلا هیچی نیست، یه وقت نرید سرچ کنید یه جای پیدا کنید، اونو ما هم دیدیم، ولی نهادینه بحث نشده، به رشته شما نمیاد، ولی اگر یه کسی یه شیرمرد یا شیرزنی اینو برداره موضوع پایان نامش کنه، استنباط و مثلا نگاه آخرت، چقدر نگاه آخرتی در استنباط اثر میذاره، در استنبار اثر میزه. علی ای حال ضرر رو با آخرت نگاه نمی کنه.
جمله استفاده که بودن در مورد خاص همین مصدقات و اینا روایت شما میگه اصلا آخرت رو نمیاره، دنیا رو میگه، میگه اصلا یکی از اسباب دنیوی قواعد دنیایی ازدیاد ما دادن خمس، یعنی اصلا خمس شما
خمس و لذا ضرر برای جامعه نیست ولی برای شخص شما هست.
اونایی که میگن مال خود دو چندان میشه
این اینا که قطعی نیست که اینا که نمیشه حساب کنید. من خیلی افراد داشتم مدام حساب کردن سال بعد ورشکست. این طبیعی کار هست، زکات موجب رشد ماله، اما قسم بخورم که اینی که من دارم به امامزاده سید محمد قسم که بهم بر میگرده تو دنیا. من حال متوجه اشکال شما شدم که اصلا تو خود دنیا برای همونی که خمس میده نه برای جامعه که کمک فقرا میشه و فقرا رشد میکنن و دیگه فقیری نخواهد. فان روایت داریم اگر اون چی که خداوند واجب کرده در مال اغنیا پرداخته میشد فقیری باقی نمیمونه. فقه مصلحت همراه من نیست، حدیثش تو فقه مصلحت هست. حالا من این ولی این یه شوخی بکنم، یه موقعی من با یکی از علما نشسته بودیم صحبت از مثلا تحصیل علم و این که خداوند شاید نتونم آرام پیدا کنم وقت میگیرم فکرم اماده دارم. بالاخره کسی طالب خود را این روایت شما برید دنبال کسب علم، من روزیتون رو تضمین میکنم، خوصی روزی نخورید. با یکی از علما داشتیم بحث میکردیم، یعنی دوستمونه، خیلی هم شوخه، این لامصب هیچی هم نمیگفت هرچون داشت گوش میکرد، من فکر کردم داره گوش میکنه. خوب که سم تمام شدم بخالی یه چیز بهت بگم، به من گفت خیلی از پیغمبر خدا از گرسنگی مردن. یعنی خدا کارش کناسه حساب کتاب نداره، خیلی از پیامبران از گرسنگی مردن. حالا اینا اقتضاست، این که واقعا هر که خونس بگیم بله قبول دارم. این طرفشم بگم صدا ضبط شد، من مکرر داشتم آدم هایی که اومدن برای حساب مثلا 20 سال حساب نکرده بعد حساب کرده و چکم کشیده چکم پاس کرده، سال بعد که اومده چند برابر اون 20 سال بده کار شده، که من اونجا بهش میگم، میگم نگاه کن تو اولین بار که حساب کردی پارسال بود، حساب 20 ساله شد مثلا 2 میلیون، امسال به تنهایی تو الان داری مثلا 5 میلیون خمس میدی. اینم خیلی داشت، اینم واقعا نموه، اینو من حس میکنم قبول دارم و این بیشترم هست. حالا اون ورشکسته اون بگه شوخیه یا مثلا چیزه، به هر صورت نمیشه حساب کرد. اینا هم که میدونید اینا اقتضاعاته، واقعا باعث برکت میشه، باعث رشد میشه، اما الزامن اون پولو بر میگرده سر جاش نمیتونه. خب خیلی داره پول میکشه دست امروزمون. نوبت کیه برای کنفرانس؟ شما هست خانم، این خانم ها همیشه حقشون باید ضایع بشه، نمیدونم چرا. بفرمایید. بله باید هم باید بلندتر، من خود ببرید اینا رو با خودتون یا اینکه بلندتر صحبت کنید، ببرید اینم ببرید که بعد اعتراض کنید. این دلاشو دلاشو دلاشو
شما
خوب
کردین
شما.
چه
خوبه.
من
چطوره؟
بله فقط موضوع اگر یه نفر زحمت بکشه روز میرسه به صندلی اول میرسه ولی به من نمیرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بایسته های مفهوم شناسی در نصوص دینی. وقتی ما میخواییم اسناد شرعی و نصوص دینی رو تفسیر کنیم، عرف زمان صدور اون اسناد رو باید واکاوی کنیم و طبیعتاً به سراغ کتاب های لغت میریم که اونها رابط فهمندگان نصوص با عرف زمان صدور ادله هستن. از طرفی مفهوم شناسی و معنا شناسی از روش ها و بایسته های پیروی میکنه که اگر به اونها توجه نکنیم انسان ممکنه به برداشت های ناصحیح بیفته نسبت به مفردات و مرکبات و در نتیجه اون تحقیقی که انجام میده ناکام بمونه. به همین دلیل یک سری از بایسته ها حدود 10 مورد رو شما لیست کردیم که اینها اگر در واقع بهش توجه بشه اون تحقیق و اون پژوهش مسئول میمونه از اشتباه. اولین بایسته ضرورت مفهوم شناسی واژه های برایندار هست. منظور از واژه های برایندار در مقابل واژه های تعلیمی هست که حالا بیشتر جلوتر راجبش توضیح میدیم. خب اولین بایسته راجب اینه که رهاورد مفهوم شناسی در استنباط مثمر باشه. یعنی ما باید واژگان رو که در ادله استفاده شدن واکاوی کنیم و اونهایی که واکاوی میکنیم ارزش واکاوی دارن. چرا؟ چون که واکاوی اونها بر فهم مراد مبینان معصوم شریعت تاثیر داره. مثلا چی؟ مثل واژه های جلباب، دم، غیبت. اینها واژه‌هایی هستن که اگر واژه شناسی بشن خب خیلی تاثیرگذارن. چند نمونه هم بیان شده. مثلا خون نجس آیا مطلق خونه یا خون جهنده و خونی که از رگ‌ها بیرون میاد نجسه و خون مثلا مختلط نجس نیست؟ این مورد مثلا نسبت به خون که داخل زرده تخم مرغ هست خب بحث میشه که آیا همون خونیه که از شریعت به دست میاد که نجسه یا اطلاق خون اصلا به حس در واقع به این خون صحیح نیست و در واقع واکاوی این واژه ثمر داره. یا واژه جلباب اگر مطلق پوشش باشه یا مثلا این پوششی هست که مثل چادر باشه، خب عمدی که تو آیه بهش تعلق گرفته خب به این چادره. اینها همه واژه‌هایی هستن که دارای تاثیرن. یا واژه شناسی مسلم و مؤمن، خب می‌بینیم که خیلی پرکار بردن تو نصوص شرعی و در بسیار از موارد هم موضوع حکم قرار گرفتن، در استنباط حکم شرعی هم مدخلیت دارن. چون مثلا می‌بینیم که مؤمن رو به شیعه 12 امامی تفسیر می‌کنن، بعضیا می‌خوان این رو از آیات و روایات هم همینطور تسری بدن. بنابراین در واقع همه اینها مرهون شناخت این واژه شناسی و در واقع واژه شناسی الفاظی که ما بیاییم دنبالش کنیم. در مقابل اگر در زبان فقیه و با غرض برقراری مفاهمه و سهولت در تعلیم استفاده بشه واژه ها، ما چیز خاصی رو به دست نمیاریم. یعنی این شناخت این سری واژه ها و واژه شناسیشون خیلی مؤثر نیست، مفهوم شناسیشون خیلی مؤثر نیست. مثلا واژه تصویر، خب ما میبینیم که در نصوص شرعی و آثار فقهی به دست میاد که این عنوان تصویر موضوع حرمت واقع نشده، بلکه به دلیل صدق عناوین دیگه مثل لحف یا حدک حرمت یا از این قبیل موضوع حکم حرمت قرار گرفته. یا واژه تشبیب اصلا در هیچ روایتی نیومده، در کتاب‌های قدما هم نیومده، فقط مثلا جستجو که می‌کنیم جناب شیخ طوسی در مفسود آوردن. پس در واقع برای واکاوی مفهومی و سخن از در واقع گستره و نبود اون وجهی باقی نمیمونه، چون که برای این واکاوی اثر شرعی مترتب نمیشه. پس بعد به این نکته توجه کنیم که چطور واژه‌هایی رو بعد واژه شناسی بکنیم که مؤثر باشن. بایسته دوم رجوع به عرف معیار. خب در واقع اولین گام در مسیر واژه شناسی مراجعه به عرف، چون که مرجعیت عرف در تفسیر مفردات و واژه های متخذ در ادله و اسناد شرعی و حیات ترکیبی مورد وفاق همه هست، چون که شارع مقدس هم مثل هر قانونگذاری در ابلاغ قانون به اصول و قواعد مفاهمه که حاکم و رایج بین مخاطبان هست پایبنده. بنابراین در واقع ما عرف زمان صدور اون اسناد رو باید واکاوی کنیم و کتاب‌های لغت هم که همونطور که گفتیم رابط فهمندگان نصوص با عرف زمان صدور ادله هستند به سراغشون بریم. و به اعتقاد مشهور هم با وجود اختلافایی که در حجیت قول لغوی هست ولی همه اون رو حجت میتونن، حالا با دلیل‌های مختلف، حالا اجماع و سیره اقلا و اینها. پس عرف زمان صدور خیلی مهم است. بایسته سوم فرق تطبیق با تفسیر. خب نباید ما معنا در واقع معنا رو با تطبیق یکی بدونیم. مثلا سرقفلی، این که مثلا سرقفلی ماله یا نه و عنوان مال برای صادقه یک تطبیقه و این رو نباید با مبحث در واقع مفهوم سرقفلی ما یکی بدونیم. بایسته یه بعد توجه به تفاوت بار معنایی هیئات گوناگونه. خب این خیلی بحث ساده تری هست. خب مشخصا مواد الفاظ داریم، هیئت لفظ داریم و به هر هیئتی که بره اون معنای متفاوتی داره. پس نباید در واقع ما بیایم حد وسط قرار گرفتن یک ماده با دو هیئت در یک استدلال ممنوعه و در تأثیر اختلاف هیئات بر معنای بین هیئت مثلا مزید و مجرد و مشتقات دیگه فرقه و نباید اینها رو با هم مغالطه کرد و در واقع باعث میشه که اشتباه برداشت بشه. حالا مثال هم آوردیم که فهمیدین وقت کمه، مثال کوتاهشو عرض میکنم. خداوند فرمان و ما یومن و اکثر هم بله الا و هم مشرکون. خب این مشرکون غیر از الذین اشرکو هست، چون الذین اشرکو بت پرست ها و امثال اونها هستن، اما این مشرکون که در آیه اومده افرادی هستن که به ریا و سمع گرفت دارن و در واقع یا احیانا مثلا معصیت میکنن. یا مثال دیگه این که اصل حدث واقع شده اما اطلاق اسم فاعل بهش نمیشه بکنیم. مثلا نسبت به قتل نائم در واقع قتل صادقه اما قاتل نه. پس در واقع باید به اختلاف هیئت ها در یک ماده دقت بشه و به صرف اینکه بنمایه هر دو لفظ یکی هست از بار ویژه هیئت خاص چشم پوشی نکنیم.
اگر مثلا ولایت ظالم نباید داره، این خوب
بایسته پنجم بسند به قدر متیقن در موارد مشکول. خب میفهمن که اگر در زمینه معنای واژه‌ای در گستره اون بین خاص و عام شک کنیم و بعد از بررسی شک برطرف نشه باید به قدر متیقن بسنده کنیم. مثل مفهوم خب قنات تعاریف مختلفی داره، حالا به تعاریف مثلا به تعریفی که مشهور کردن ما بسنده کنیم و در موارد مثلا یه موارد دیگه اصل برائت یا استحساب در موارد شک نسبت به اون در خارج در واقع اجرا کنیم. باید داشته شما توجه به تأثیر لغوی از اعتقادها و اجتهادها. لغوی برای تبیین واژه اگر از عرب فصیح شاهد میاره با تمام ابزار خودش به اصل صدور رابط میشه و متکفل استنباط در واقع به اطمینان میرسه، ولی اگر از عقاید شخصی یا از آیات و روایات متأثر بشه در این صورت اعتماد به اجتهادش درست نیست. بایسته یه هفتم توجه به فرق دایی استعمال با معنا. خب ببرد بله. باعث هفتم بودیم که توجه به فرق دایی استعمال با معنا که برای یک واژه در واقع سه مقام هست: معنا و مفهوم، مصداق یا مصادیق و مورد استعمال. ولی نکته که هست اینه که مورد استعمال در بسیار از موارد به معنا تلقی میشه و بر اساس این فکر ناصحیح بحث ناصحیح دیگه مطرح میشه که از این معانی کدام معنای حقیقی و کدام معنای مجازی هست. یا مشترک لفظی که در لغت بسیاری از معانی که برای یک واژه ذکر شدن مصادیق یک معنای جامع هستند، چنانکه گاه فقط مورد استعمال نه معنا یا مصداق معنا فقط مورد استعمال. حالا مثال هم که شما دیروز هم ابن هشام مثال زدید، آره، برای همزه که در استفهام هست. مورد هشتم نسبت واژگانه. بحث از نسبت بین واژگان در منطق در دو مقام بحث میشه، یا در بحث الفاظ که حالا مثلا میگه مترادف و متباین. یه بحث هم هست در نسبت های چهارگانه که حالا تساوی اون خصوص منوش و مطلق و تباین. نکته‌ای که هست اینه که نسبت بین الفاظ در واژه شناسی به قسم اول منحصره و با قسم دوم مثلا ارتباطی نداره، یعنی نسبت های اربعه، چون که قسم دوم به بررسی نسبت بین مصادیق می‌پردازه و نگاهی مرآتی به الفاظ داره، ولی قسم اول به خود واژه و معنای اون در ارتباط با واژه دیگه و معنای اون می‌پردازه. در واقع معنای کلمه واژه شناسی در همین قسم دوم درست میشه. پس در قسم اول پس از این رو تباین مورد نظر در مباحث الفاظ با تباینی که در بحث نسبت‌های چهارگانه طرح میشه متفاوته. حالا مثال فهمیدی نرز نکنم. باعث نهم واژگان در آینه شریعت. خب وقتی واژگان در پرتو اراده شارع از بار معنای ویژه‌ای برخوردار میشن که تحت عنوان مثلا حقیقت شریعه و متشرع میرن که بزرگواران آگاهن که حالا الفاظ تحت این حقیقت شرعی و متشرعی بدن، خب معانی دیگه پیدا میکنن. واژگان در آینه جهانبینی هم، جهانبینی و ایدئولوژی انسان، انسان‌ها در مفاهیم موضوعات در ترمینولوژی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار، مثلا مصلحت در وجوب خمس و مفهوم ضرر در حرمت رباس که به صرف مراجعه به لغت اصلا اینها کشف نمیشه و بین مسلمان و مثلا ملحد فرق در این معنا شناسی. و مثلا واژه باطل، خب خیلی توضیح فرمودین که مثلا در لغت واژه شناسیش یک طور معنا میشه، ولی وقتی که در مثلا نسبت به قنا یک روایت هم آورده شده، حالا خواستن نگاه کنید، بگن که واژه باطل در مرکبات اعتباری در مقابل صحت قرار داره، ولی در امور غیر مرکب مثل قنا به معنای حرمته، یعنی معناش کلا متفاوت میشه. بایسته دهم و آخرین بایسته کاربرد اعم و تحقیق میدانی هست، یعنی کاربرد لفظ در عرف همانطور که شاید نمونه از استعمال حقیقیش باشه، امکان داره مصادیق از کاربرد مجازی اون هم باشه. پس در واقع همون استعمال اعم از حقیقت و مجازه که یک اصله. و از طرفی تحقیق میدانی واژگان در آیات و روایات گاهی برای فهمنده اطمینان به معنایی رو به ارمغان میاره و این عنصر اطمینان که گاه از اون به عنوان یقین عرفی یاد میشه، با وجود تأثیر شدیدی که در استنباط داره در اصول فقه کمتر بهش توجه شده و فقها با وجود قبول قاعده استعمال اعم از حقیقت و مجازه، جستجوی واژگان از معنی رو در دستور کار خودشون قرار دادن و بین این تحقیق میدانی و اون اصل ناهمسویی قائل نبودن. که حالا مثلا مثالش هم در صيغه ام که نظر علما هست بیان شده. بعد هم جلال الله رب العالمین
جعفریان از شاگردای ما هست، جوونه، طلبه جوانیست. بعد بکنم
همین که
چی؟
محمد جعفری.
آره فکر کنم
اسمش اینجا هست. محمد جعفری.
بله بله، محمد جعفری. بایسته ها و ضوابط مفهوم شناختی موضوعات در نصوص دینی، این مقاله بود که شما این بود؟
مقاله
شما هست؟ پس اون بعدیشه.
مقاله ما
که بنده این بود بله. من خود من واقعش نمیدونم، کاری خودم رو خبر ندارم. پس اون مقاله بعدی است که باید برتوضیح بدن و چه فرق میکنه. شما چی بود عنوان مقاله؟
استاره مفهوم شناسی در نصوص دینی.
در نصوص دینی این هست که موضوعات در نصوص دینی
خود موضوع داره.
بله
مال عقیده هم 16 مورد در موردش اینه.
خب پس این همین توسعه همینه.
بله بسیار
تلفیق
داریم.
خب همین من پس دارم درست میگم.
بله.
این یکی بوده، اصل مقاله یکی بوده. بله. حالا تاریخش رو باید
نگاه کنم.
95 پس با اون قلم اون اولیه درست بعد اومده و چیز شده توسعه پیدا کرده که این توسعه اونه
بعد.
و این هنوز گفت نهضت ادامه داره، این هنوز دوستمون داره یه مقاله دیگه هم و علت هم اینه که این هی داره تو کلمات من بایسته پیدا میکنه. اونجا 10 تاست درسته خانم؟ بله. اینجا فکر کنم 16 تاست. بله. و هنوزم یه چند تایی هی بایسته پیدا میکنه. اگرم هم پوشانی داره ولی که خواسته اونو گزارش بده بعد اضافاتشو بگه. من خودم مونده بودم این چی شد، این دو تا مقاله شبیه هم و چیز بود. این بله اون مقاله اول بوده، این دو حالا ان شاء الله جلسه بعد خود یه استراحت یه رو بی داشته باشیم. خیلی طول کشیدیم.